به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید.
سرکوب خشونت‌بار معترضان ایرانی علی‌رغم تلاش جمهوری اسلامی برای پنهان کردن آن از دید جهان پنهان نماند. آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا ده‌ها مقام سپاه پاسداران و نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی را تحریم کردند تا نشان دهند که صدای مردم ایران را شنیدند. پیام این تحریم‌های هماهنگ و همزمان کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی چیست؟ تا چند اندازه می‌تواند فشارها بر تهران را افزایش دهد؟ آیا آنطور که واشنگتن می‌گوید جهان آماده اقدام عملی در واکنش به خشونت‌ها علیه معترضان مسالمت جوی ایرانی است؟ به چشم‌انداز امشب خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. میان تهران با غرب به دنبال سرکوب خونین اعتراضات بالا گرفته. پاسخ غرب به نقض حقوق بشر، سرکوب و سانسور اینترنت در ایران، وضع تحریم‌های هماهنگ و همزمان و ارسال پیامی روشن به جمهوری اسلامی بود. مقامات حکومتی میگویند این تحریم‌ها از سر استیصال وضع شدند و ما هم اقدام متقابل میکنیم. آیا دیپلماسی با جمهوری اسلامی از گزینه‌های روی میز کنار رفته؟ و آیا تهران وارد فاز تازه‌ای از تقابل با کشورهای غربی می شود؟ این افزایش تنش تا چند اندازه بر مبارزات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی تأثیر می گذارد؟ این پرسش ها را با مهمان های برنامه به بحث می گذاریم. همراه من هستند آزاده روچان، نماینده پارلمان سوئد، منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی و جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی. بسیار خوش آمد میگم به هر سه مهمان برنامه. خانم روچان، بحث رو با شما آغاز میکنیم. اتحادیه اروپا در واکنش به سرکوب‌های گسترده و خونین در ایران یک رشته تحریم‌های جدید رو علیه جمهوری اسلامی وضع کرده. 18 فرد، 19 نهاد حکومتی در این تحریم‌ها قرار گرفتن. قدری از ابعاد و عمق این تحریم‌ها به ما بگید و ما بگید که پیام این تحریم‌های هماهنگ و همزمان کشورهای غربی به جمهوری اسلامی چیست؟
درود بر شما. من فکر می‌کنم این اتفاقاتی که ما الان می‌بینیم و قدم‌هایی که از اتحادیه اروپا و دیگر کشورها برداشته شده نسبت به ایران، نشانه اینه که داریم تغییرات بزرگی در سیاست غرب نسبت به ایران میبینیم و من بعید میدونم که این تغییرات اینجا بمونه و ادامه نداشته باشه.
بسیار خوب. این که این تغییرات اینجا نمونه، فکر میکنید جهت و سمت و سوی این تغییرات به چه راه و مسیری بره؟
از نظر من خیلی واضح هستش که این تحریمایی که الان می‌بینیم و این قدمایی که تا الان برداشته شده، مخصوصاً این قطعنامه‌ای که اتحادیه اروپا به صورت خیلی وسیعی پذیرفته شده از بین نماینده‌های پارلمان اروپا، اینا نشانه اینه که قدم‌های بزرگتری هم خواهد برداشته شد در آینده، چون فشاری که الان روی کشورهای غرب هستش این نشونه اینه که نمیشه عقب نشینی کرد، یعنی نمیتونن از این سیاستی که الان وارد شدن نسبت به ایران عقب نشینی کنن. مخصوصا در خیلی از کشورهای اتحادیه اروپا الان بحث این هستش که چه شکلی میتونن بیشتر روی ایران فشار بیارن و حتی با تصمیم گیری که تا الان شده زیاد راضی نیستن و تحریم‌های بیشتری و قدم‌های بزرگتری هم میخوان ببینن. ولی خب معمولا کشورهای اروپایی و حتی اتحادیه اروپا تو قدمایی که برمی‌داره یه ذره آروم پیش میره. معمولا سیاست کشورهای اروپایی اینطور بوده، ولی همین که ما در این مدت 5 ماه اخیر 4 ماه اخیر قدم‌هایی و تصمیم‌گیری‌هایی به این اندازه می‌بینیم، این خودش نشونه اینه که تغییرات بزرگی در سیاست کشورهای غرب اتحادیه اروپا نسبت به ایران خواهیم دید.
به این تغییرات و این به این گام هایی که حالا شما فکر میکنید مسیر رو به جلوی داره و میتونه خیلی هم بزرگ و گسترده باشه در آینده خواهیم پرداخت. اما آقای فرهنگ، همزمان با تحریم های اتحادیه اروپا، وزارت خزانه داری آمریکا هم یک سلسله تحریم ها رو علیه جمهوری اسلامی وضع کرد. خب 10 مقام نظامی از مقامات ارشد سپاه پاسداران در لیست تازه این تحریم ها قرار گرفتن. آیا میشه گفت که این سلسله تحریم های جدید اتحادیه اروپا، بریتانیا و آمریکا پیامی قاطع و روشن به تهران هست برای تغییر رویکردش در مورد معترضان و سرکوب معترضان در ایران؟
اجازه بدید با این نکته شروع بکنم که بعد از خروج آمریکا از برجام در سال 2018 ایران مشکلاتی در رابطه با صدور نفت پیدا کرد و یکی از راه‌هایی که تونست این کار بکنه گرفتن اجازه از پاناما برای 136 کشتی نفتکش ایران بود که از طریق کانال پاناما رد می شدن و نفت به چین و هندوستان از اون طریق، از طریق ونزوئلا صادر می کردن. یک این یه واقعیتی بود که دولت بایدن به این دلیل که امیدوار به احیای برجام بود، در جلوگیری از دور زدن تحریم‌های ایران کار اساسی نمی‌کرد. در واقع جدی نگرفته بودم. ولی دو اتفاق بسیار مهم افتاد در دنیا. یکی نهضت باشکوه تاریخی زن، زندگی و آزادی، و دیگری کمک نظامی ایران به روسیه در تجاوز به اوکراین، که این تجاوز بر مبنای قضاوت اهل فن و قضاوت حقوقدانان در دنیا، جنایات جنگی روسیه در اونجا غیر قابل انکار شده و ایران پایه ای از این جنایات جنگی رو انجام میده. بر اون مبنا بود که هفته گذشته برای اولین بار اینها از دولت پاناما خواستن که اجازه ندن کشتی های ایران از کانال رد بشن و 136 کشتی ایران که از پرچم کانال استفاده میکردن محروم شدن. و این ضربه بزرگی در رابطه با صدور نفت به ایران، برای اینکه تا اون زمان صدور نفت ایران به حدود 1.2 میلیون بشکه در روز رسیده بود. دیروز دوشنبه هم در ادامه همون هم در واقع میخوام بگم که بینش جهان غرب به طور عام و آمریکا که من بیشتر با باهاش آشناسم، هم از جهت افکار عمومی، هم از جهت کارشناسان و پژوهشگران آکادمیک و هم از جهت سیاستمداران و اهل فن، بینش و تصویر ولایت متحده فقیه تغییر کرد با این. بنابراین کوشش برای افزایش تحریم ها که این بود که وزارت دارایی آمریکا تحریم های جدیدی رو برای 10 مقام نظامی و بنیاد تعاون سپاه اعلام کرد. و وقتی ما اسم این افراد رو میخونیم و مسئولیت های اینها رو در نظر میگیریم، ببینیم که یک تصمیم جدی برای فشار و تحریم اقتصادی نسبت به ایران گرفته شده که در اروپا کشورهای اروپایی هم درش شرکت کردن. و بنابراین امید این که انزوای سیاسی ایران نه تنها در رابطه با دولت ها بلکه بینش بسیاری از افکار عمومی در جهان نسبت به دنیا تغییراتی کرده که من فکر میکنم این تقابل بین ایران و جهان غرب به مرحله جدیدی رسیده که به نظر
فرهنگ من... قبل از اینکه به آقای رجبی بریم، من خواهش می‌کنم این پرسش رو من رو خودتون پاسخ بدید. اشاره کردید به تحریم‌های نفتی. رابرت مالی، نماینده ویژه امور ایران، نماینده آمریکا در مورد امور ایران هم بحث کرده در مورد اینکه ما فشار میاریم به چین که از ایران نفت غیرقانونی خرید نکنه. در راستای همین تحریم‌هایی که شما ذکر کردین و مسائلی که باعث افزایش میان ایران و جمهوری اسلامی و کشورهای غربی شده، از جمله اشاره کردید به دخالت‌های نظامی ایران در اوکراین و همچنین موضوع برجام، جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران و در حال حاضر بحث سرکوب‌های خونی، چقدر فکر می‌کنید که قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا، اگر این اتفاق بیفته، می‌تونه به این تحریم‌ها کمک کنه و چقدر چقدر فکر میکنید این تحریم ها میتونه یک گام هایی رو در اون سمت و سو به پیش ببره که بتونه در گام بعدی سپاه در لیست گروه های تروریستی قرار بگیره؟
تا اونجایی که ایران نیاز به درآمد نفت برای کمک به نیروهای نیابتی خودش در منطقه داره و این اختلاف عظیم طبقاتی هم که در ایران وجود داره، اون بخش سرمایه‌دار این رژیم، اونها هم علاقمندن به این که بتونن صدور نفت بکنن، که از نظر اقتصادی و دخالتهایی که در کمپانی‌هایی که دارن، چون تعدادی از کمپانی‌هایی که یا سپاه صاحب اونهاست و یا شریک اونهاست، در اونها هم صورت گیره. تردیدی نیست که اون چیزی که مشکلی که در اینجا وجود داره، ببینید فرض به اصطلاح این تحریم ها چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی و دیپلماتیک اینه که اولا شرم ایجاد بکنن، شرم و خجالتی ایجاد بکنن که اون بتونه تأثیر بذاره در رفتار و کردار رژیم، و یا اینکه مشکلات معیشتی و اقتصادی بتونه تغییری در موضع و رفتار اینا. ولی رژیم ایران در هیچ تا کنون در هیچ یک از این دو مورد عکس العمل معمول رو نشون نداده. چرا؟ برای اینکه به طور کلی این تصویر این رژیم در دنیا براش اصلا مهم نیست، یعنی رژیمی است که شبه فاشیستی است و اینکه دیگران راجع بهش چه فکر میکنن نقشی نداره، و بعدا هم اینکه 50% از مردم ایران بر مبنای اعداد و ارقامی که میدن زیر خط فقر زندگی میکنن. به طور خلاصه رژیم ایران شاید تنها رژیمی در دنیا باشه که بر ضد منافع ملی خودش، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران عمل میکنه. فقط تبلیغاتی که از جهت خرافات و اوهام و افسانه های مذهبی میگیره براش نوعی دستاوردی شده. و خیلی جالبه که طبق سنجش افکاری که در کشورهای اسلامی ایجاد شده، در این کشورها که اوائل امر انقلاب ایران نوعی جذابیت براشون داشت، امروز افکار عمومی در دنیای عرب سخت بر ضد ایران شده. بنابراین تغییر بینش دنیا نسبت به ایران محدود به جهان غرب نیست، بلکه در کشورهای اسلامی هم به ماهیت فاشیستی رژیم ایران پی بردن.
بسیار خوب آقای رجبی، من بحث رو میخوام متمرکز کنم بر تحریم های جدید به خصوص آمریکا و اتحادیه اروپا بر در مورد جمهوری اسلامی، که یکی از مهمترین محورهاش این که بنیاد تعاون سپاه که به هر حال منابع مالی سپاه رو تامین میکنه، بودجه سازمان سرکوب رو در ایران تامین میکنه. شما فکر میکنید که تحریم این نهاد چقدر میتونه به هر حال منابع مالی سپاه پاسداران رو تحت تاثیر قرار بده تا جایی که بتونه در کاهش سرکوب ها مؤثر باشه؟
سلام خدمت شما و همه مردم ایران. نکته ای رو که قبل از این باید دقت بکنیم، اتفاقی که الان افتاده که تحریم ها رو الان دارای اهمیت میکنه برای ما مردم ایران، اینه که در گذشته این اروپا و تمامی کشورهای دنیا اگر میخواستن تحریمی انجام بدن، فرض رو بر این میگذاشتن که یک جوری تحریم بکنن که جمهوری اسلامی میگفتن میماند و ما باید 10 سال دیگه با اون کار دادیم، تغییر رفتار انجام بدن. امروز اروپا و کشورهای دیگه این اعتماد به نفس رو نداشتن که بخوان رفتار تحریم قانونی رو تصویب بکنن که کمک بکنه به از بین رفتن این حکومتی که ظالمه.
چرا به این دلیل از این که اتحادیه اروپا اعتماد به نفس نداشتن دقیقاً چیست؟ اتحادیه اروپا باید چه اقدامی میکرد، چه گامی برمیداشت؟
اعتماد به نفس معناش اینه که اونها گمان میکردن جمهوری اسلامی به دلیل همون اینی که امنیت جهان رو به گروگان گرفته، فکر میکردن که شاید تغییری در داخل ایجاد نمیشه و تلاش و تمرکز اونها روی تحریم این بود که فشار بیارن برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی. اما مردم ایران با رفتارشون این اعتماد به نفس رو به کشورهای اروپایی داد دادن که میتونن تحریم‌های هدفمندی رو بکنن که شاید بتونه تغییری در داخل ایجاد بکنه. از من اینه که بعد از اینجا مسئله سپاه اهمیت پیدا میکنه. اگر قبل از خیزش مردم ایران بود، فکر نمی‌کردم اروپا شجاعت این رو داشته بود که بخواد حتی این قانون رو مطرح بکنه. این شجاعت مردم ایران، اعتماد نفس مردم ایران این شرایط رو به وجود آورد که قواعد بین المللی باز تعریف شد. اگر امروز ما نگاه میکنیم، حتی همپیمانان جمهوری اسلامی، الان نخست وزیر فعلی عراق همپیمان جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی خون ریخت در عراق که این نخست وزیر بیاد. این نخست وزیر میاد و خیلی رسما میگه نیروهای آمریکایی نیروهای صدیق و دوستن. از طرف دیگه نصرالله میاد دیروز و غیر مستقیم از سعودی درخواست پول میکنه. همه اینها دلیل رو ایجاد کرده که یک گزینه هم برای چه هم پیمانان جمهوری اسلامی چه کشورهای اروپایی ایجاد کرده که بله، به جهان بدون جمهوری اسلامی هم فکر بکنید. وقتی به جهان بدون جمهوری اسلامی هم فکر میکنن، دیگه میرن که سر اون مار رو بزنن. اینجاست که دیگه سراغ نهادهایی میرن که اهمیت داره. اینی که بنیاد تعاون سپاه، اینی که آقای فرهنگ گفتن ولایت فقیه شناخته شده، نه، من فکر میکنم ولایت مطلقه فقیه رو اونها خیلی خوب میشناسن، دیکتاتوریش رو خیلی خوب میشناختن. شاید خیلی از نکاتی که مردم ایران کم کم فهمیدن اونها از اول میدونستن، اما اونها به دلیل اینی که عرض کردم فکر میکردن این حکومت میمونه، باید تغییر رفتار بکنن، باید باهاش یه مذاکراتی انجام بدن، نمیرفتن به سمت اینی که مردم ایران هم در این تحریم ها دیده بشن. امروز این تحریم ها داره کمک میکنه به مردم ایران در یک جاهای مستقیم. همین بنیاد تعاون، من برای اینکه بخوام خیلی مختصر بگم، بنیاد تعاون سپاه یک بنیاد مالی نیست، یک مافیای عریض و طویلیه. یعنی یک مافیایی که شما در همه چیزی نقش اون رو میبینید، از پولها، از اسپانسری تمامی گروه‌های تروریستی، از دادن پولهایی که جمهوری اسلامی مخفیانه میده، پولشویی‌ها، خونشویی‌ها. این بنیاد تعاونی که امروز سراغش رفتن، اتفاقا یکی از اون تحریم‌هایی که میتونه مستقیما به مردم ایران کمک بکنه. و من عرضم به اینه که امروز اروپا این اعتماد به نفس رو پیدا کرده که به گزینه بدون جمهوری اسلامی هم فکر بکنه، و این رفتار اروپا و این تحریم‌ها داره این مسیر رو نشون ما میده.
بسیار خوب. خانم روشان، آقای رجبی اشاره کردند به اینکه معادلات در این خیابان‌های ایران طوری داره رقم می‌خوره که جنبش اصیل زن، زندگی، آزادی به هر حال مسائلی رو بالا آورده که الان در پارلمان‌های اروپا، در پارلمان اروپا، در مجامع جهانی، در نهادهای حقوق بشری به عنوان یک موضوع بسیار مهم و تاثیرگذار داره مطرح میشه و دنیا می‌خواد که توجهش رو به سرکوب‌های نقض حقوق بشر در ایران، سرکوب‌های خونین در ایران متمرکز کنه. شما در گفته‌هاتون پیشتر اشاره کردید که این گام حالا ابتدایی اروپا است و اروپا ممکنه که گام‌های بعدی رو و گام‌های وسیع‌تر بعدی رو هم در این زمینه برداره. خب ما دیدیم که هفته گذشته پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا خواست همین چند روز پیش که سپاه رو در لیست سازمان‌های تروریستی قرار بده، اما به هر حال اتحادیه اروپا این رو منوط به تصمیم یکی از دادگاه‌های اعضای اتحادیه اروپا کرده. تا چه اندازه فکر میکنید اگر همین روند ادامه پیدا کنه و فشارها در این سطح بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا کنه، در نهایت این اتفاق میفته و اتحادیه اروپا به طور رسمی سپاه پاسداران رو در لیست سازمان‌های تروریستی قرار خواهد داد؟
من فکر میکنم ما به این سمت داریم میریم. شاید آروم پیش میره، شاید به اون سرعتی که ما میخواستیم نیست، ولی به اون سمت داریم میریم. و من فکر میکنم ترس اصلی حکومت اسلامی همینه، به خاطر اینکه این گام هایی که تا الان برداشته شده، همینطور که قبلا هم گفتم، خیلی سختی که ازش الان عقب گرد کنند و الان از این به بعد دیگه گام های دیگه ای بر ندارن. فقط مشکل اینجاست که همینطور که قبلا گفته شد، اتحادیه اروپا سیاستی که نسبت به ایران داشته انقدر با اون سیاستی که الان داریم میبینیم فاصله داشته، انقدر فرق میکرده که باز هنوزم یه ذره محافظه کار آروم میخواد پیش بره، میخواد مطمئن بشه که این قدم ها و این گام هایی که برمیداره تأثیرش چی میتونه باشه و چه عوارضی میتونه داشته باشه برای امنیت جهان. و ولی همینطور که گفتم فکر میکنم و واقعا برای این عقیده هستم که ما در آینده نزدیک گام های وسیع تری خواهیم دید و فکر میکنم اصل کاری و دلیل اصلی این مسئله این هستش که وقتی ایران خودش رو وارد جنگ روسیه در اوکراین کرد، به اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای غرب یه دلیلی داد برای اینکه واقعا بیاد و در مورد سیاست خودش نسبت به ایران نظرش رو عوض بکنه، تغییر بده، و اینکه مجبور شد اصلا به این تصمیم گیری و به این گام هایی که الان داره برمی‌داره. چون وقتی ما در مورد اینکه اگر حکومت اسلامی تروریست هست یا تروریستی نیست، کارهای تروریستی انجام میده یا نمیده بخوایم بحث کنیم، خب کارا و شرکت اونا در جنگی که الان در اوکراین هستش، این خودش با همون کارهای تروریستی یکیه و برای اروپا سخته که در ادامه کار بگه که نه هنوز ما نمیتونیم ایران رو و سپاه پاسداران رو تروریستی، ارگان تروریستی بشناسیم، وقتی میبینیم که حضور اونا هنوز در اوکراین هستش و مطمئنم نیستیم که چه شکلی نقش اونا در جنگ اوکراین میتونه افزایش پیدا کنه و در آینده چه شکلی باشه. به خاطر همین من واقعا فکر میکنم که الان به یک نقطه بسیار اساسی رسیدیم و قدم های و گام هایی که در آینده میبینیم و تغییراتی که در سیاست غرب و اتحادیه اروپا نسبت به ایران میبینیم خیلی با اون چیزی که تا همین چند ماه پیش اصلا تصورش رو میکردیم کاملا فرق بکنه.
آقای فرهنگ، خانم روچان اشاره کردند به گام های اروپا که حالا ممکنه قدر ملاحظه کارانه، محافظه کارانه باشه، اما به هر حال گام های اساسی که در آینده ممکنه به گام های محکمتر و رادیکالتر تغییر پیدا کنه. شما فکر میکنید دلایل این ملاحظات اروپا در مقابل جمهوری اسلامی چیست که در این مقطع سپاه رو در لیست سازمان های تروریستی اتحادیه اروپا قرار نداد؟
دلیل اصلی اروپا که هنوز هم بین کنید، خیلی جالبه که یکی از اعضای پارلمان اروپا پیشنهاد کرد که این پارلمان بیاد برجام رو رد بکنه و این تنها پیشنهادی بود که رأی نیاورد، فقط 136 رأی آورد و حدود 300 و چند رأی بر ضدش بودن. چرا؟ برای اینکه کشورهای اروپایی در برابر معضلی قرار گرفتن و اون اینه که اگر ایران بخواد در جهت کسب توانایی بالقوه برای ساختن سلاح هسته‌ای پیش بره، یعنی غنی سازی اورانیوم رو به 90% برسونه که بر مبنای نوشته های بس اهل فن این توانایی در اونجا وجود داره، در اون موقع تنها راهی این که ما برنامه هسته ایران بتونه مهار بشه از طریق گزینه نظامیه و آمریکا و اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس آماده این کار هستند. چنین جنگی در منطقه خاورمیانه، یعنی در خلیج فارس، با منافع امنیتی و اقتصادی اروپا در تضاد و اونا سخت علاقمندن که برنامه هسته ایران رو مهار بکنن، جنایات ایران رو، نفی و نقض حقوق بشر در ایران رو کنترل بکنن بدون اینکه جنگ دیگری انجام بگیره. چرا؟ برای اینکه 20% از نفت مورد نیاز دنیا امروز داره از خلیج فارس و تنگه هرمز رد میشه و وقتی ما مسائل انرژی رو، مشکلات اروپا در اروپا میبینیم و مشکلاتی رو که با روسیه دارن میبینیم و بالاتر از این چین، هر چقدر هم چین نیاز بسیار مبرمی به خرید نفت داره، هندوستان هم همین به خاطر وضع اقتصادی خودشون. بنابراین این کشورها در ضمن اینکه میخوان ایران رو به سه تحریم ها و به طور کلی فشار اقتصادی و انزوای سیاسی ایران رو تغییر بده، در کوتاه مدت برنامه هسته ایران رو مهار بکنن و از عملیات ایران در منطقه از جلوگیری بکنن، ولی در برابر این معضل هم قرار دارن که چگونه میتونن به اهداف خودشون برسن بدون اینکه در برابر جنگ دیگری قرار بگیرن که امنیت و منافع اقتصادی اونها رو به خطر میندازه.
البته ما به این موضوع افزایش تنش‌ها خواهیم پرداخت و اینکه گزینه دیپلماسی برای همیشه کنار خواهد رفت در دراز مدت یا نه، اما اجازه بدید که واکنش جمهوری اسلامی رو هم بررسی کنیم. آقای رجبی، جمهوری اسلامی مقاماتش امروز واکنش‌های متفاوتی نشون دادن نسبت به به هر حال این تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا، بریتانیا و آمریکا، صحبت از اقدام متقابل کردن. پرسش اینجاست که به نظر شما آیا جمهوری اسلامی در یک برابری و یا یک موازنه قوا با اتحادیه اروپا هست تا بتونه تحریم‌های متقابلی رو وضع و اعمال کنه در مقابل اتحادیه اروپا، آمریکا و بریتانیا؟
این نکته که حالا ما هم تقابل به مصر میکنیم، گفته که ما هم تقابل به مصر میکنیم، تحریم میکنیم، یا ما هم فلان نیرو رو تروریستی، اینها کاربرد داخلی داره. یعنی شما بیشتر برای اون اقلیت طرفدار خودشونه کارکرد داخلی داره. در واقعیت اینه که تأثیری نمیذاره، یعنی حتی تأثیر روانی هم نداره. در مسئله اینی که آیا واقعا چیکار میتونه بکنه جمهوری اسلامی در مقابل اینی که حتی اگر بخواد خطر حمله به خودش رو حس بکنه، چه گزینه هایی در مقابلش هست؟ ببینید، قبل از این در مقابل گزینه هایی که دوستان گفتن، من یک گزینه دیگه هم اضافه میکنم. دنیا همیشه فکر میکرد که خب دو تا گزینه هست، یا باید مذاکره بکنه با جمهوری اسلامی یا باید به سمت جنگ بره. من میخوام برگردم به صحبت قبلیم تا بعد واکنش جمهوری اسلامی رو بگم. امروز یک گزینه سوم هم روی میز آمده که اتفاقا اون گزینه هم قابل بررسیه. امروز فارغ از اینی که حالا اروپا آیا واقعا دلش برای مثلا سرکوب مردم ایران هست یا نیست، ولی از نظر حل مسئله هسته‌ای تغییر در جمهوری اسلامی ایران هم یک گزینه است. گزینه‌ای بود که قبلا شاید خیلی دست نیافتنی بود، امروز این گزینه داره بررسی میشه. پس یا جنگ یا دیپلماسی فقط نیست، یا جنگ یا مذاکره برجام و یا تغییر جمهوری اسلامی توسط مردم ایران. پس این یک گزینه بسیار مهمیه که به نظرم اروپا، آمریکا، کشورهای دیگه در حال تست کردن اونن، در حال شناخت اونن. بالاخره تجربه لیبی، تجربه عراق که بعد از اون حکومت‌ها اتفاقاتی افتاد، باعث میشه که به همونجوری که مهمان عزیزتون فرمودن، اونها بخواهن خیلی آروم‌تر، خیلی با بررسی بیشتری بیان جلو. اما این به ما اینو نشون میده که این گزینه اهمیت پیدا میکنه. اتحادی که نیروهای اپوزیسیون پیدا کردن این گزینه رو مهمتر میکنه. اما در مقابل جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی هم این گزینه در مقابلش هست. خامنه ای گفتش که جنگ نمیشود، مذاکره هم نمیکنیم. اما امروز آقای خامنه ای امروز براش این سواله، جنگ نمیشود، مذاکره هم نمیکنیم، ولی آیا هستیم؟ مسئله بقا برای اونها هم پیش اومده. شما وقتی که میخواهید یک رو در روی خارجی پیدا بکنید، باید اولیه حد اقلی جایگاه داخلی داشته باشید، یک حمایت داخلی داشته باشید. نکته اوله. نکته دوم اینه که در یک درگیری بین المللی به یک حامی مهم بین المللی نیاز دارید. امروز جمهوری اسلامی که در مسئله داخلی داریم میبینیم در انزوای کامل مقبولیت، در مسئله خارجی هم روسیه که تکلیفش معلومه، خودش به انزوا رفته، روی چین حساب میکرد و اون سفر چین به سعودی خیلی مهم بود. اون صحبتهایی که کردن، این پیام رو حتی چین هم به ایران داد که بله، ما هم میتونیم به بدون جمهوری اسلامی فکر کنیم، چون بازارها و تأمین کننده های جدیدی مثل سعودی هست. یعنی این ربط به این داره که چقدر سعودی، کشورهای منطقه، امارات میآیند و این خلأ رو برای چین پر میکنند. این ربط بسته به این داره که چقدر این گزینه تغییر در جمهوری اسلامی ایران مهم بشه. اما در آخر کلامم بخوام نکته اضافه بکنم، جمهوری اسلامی فقط باید با اتفاقات جلو بره، یعنی باید نگاه بکنه اتفاقات چیه و اون این رو درک کرده که مسئله بقا برای اون خیلی نزدیک شده، برای همین بیشترین فشار خودش رو روی سرکوب و قتل گذاشته بدون اینی که خجالت بکشه از تصویر جهانی. روزی بر تصویر جهانی براش مهم بود که مسئله بقا نبود، امروز چون مسئله بقا شده دیگه خجالت از این نمیکشه که اعدام بکنه، سرکوب بکنه، چون این گزینه گزینه بسیار مهمیه که در مقابل طرفین قرار گرفت.
خانم روشان، آقای رجبی اشاره کردند به بقای نظام که حالا تبدیل شده به اولویت اصلی نظام و حفظ ظاهر یا به هر حال جست‌های دیپلماتیک دیگه در سطح جهان براش مطرح نیست و به غیر از گزینه‌هایی که حالا یا جنگ یا دیپلماسی، گزینه سومی هم به نام تغییر نظام توسط خود مردم هم در حال حاضر مطرح است. به نظر شما چقدر این تحریم‌های اتحادیه اروپا در این راستا و همسو با این هدف پیش میره، با توجه به این که اگه بخوایم تفکیک کنیم این تحریم های تازه تا چه اندازه ضمانت اجرا دارن و تا چه اندازه نمادین هستن و تا چه اندازه میتونن گلوگاه اقتصادی سپاه پاسداران و ماشین سرکوب جمهوری اسلامی رو هدف قرار بدن؟
ببینید، من فکر نمی کنم بتونیم بگیم که حتما تا چه حد تاثیرگذار هستش، چقدر نمادی هستش. من فکر می کنم همین که اصلا این قدم ها و این گام ها برداشته میشه خودش بسیار بسیار مهمه، هم از نظر نمادی هم از نظر این که در اصل چقدر تاثیرگذار هستش، چون هر جور باشه داره نشون میده که ما دیگه اجازه نمیدیم که جمهوری اسلامی به این شکل ادامه بده. میخواد سرکوب مردمش باشه، میخواد دخالت در جنگ در نزدیکی اروپا باشه، در به هر شکلی باشه، ما دیگه نمیپذیریم که جمهوری اسلامی با این شکل ادامه بده و همچین قدرتی رو داشته باشه. به خاطر همین از نظر من ما نباید قدم‌های و گام‌هایی که برداشته میشه رو از ارزششون کم بکنیم و بگیم فقط نمادی هستن، چون نیستن. مسلماً اینا همه تاثیرگذار هستن و مسلماً همه اینا نشون دهنده تغییرات وسیعی در سیاست غرب نسبت به ایران هستش و مسلماً نشونه این هستش که حکومت اسلامی در آینده نزدیک با غرب، با اتحادیه اروپا و با همه این کشورها مشکل خواهد داشت، چون اینجور که الان داره پیش میره و همینطور که اینجا هم گفته شد چندین بار، تنها چیزی که الان واسهشون باقی مونده اینه که سرکوب مردم خودشونه و چیزی دیگه نمونده، چون از نظر دیدگاه مردم، دیدگاه جهان نسبت به ایران دیگه همه دیدگاهشون تغییر کرده و دیدن که این حکومت حکومتیه که 40 سال مردمش رو سرکوب کرده و جهان سکوت کرده، هیچ عملکردی نشون نداده از خودش، ولی الان به جایی رسیده که مردم خودش با همچین قدرتی ایستادن جلوی حکومت و نمیتونن دیگه، دنیا دیگه نمیتونه سکوت بکنه و ساکت بمونه. بخاطر من فکر میکنم ما باید تمام این گام هایی که برداشته میشه، تمام قدم هایی که برداشته میشه رو خیلی مهم و ضروری بدونیم و ببینیم که واقعا نشونه چی هستن و به کدوم طرف دارن میرن و ببینیم که ارزش زیادی دارن، چون واقعا من تا یک سال پیش اصلا نمیتونستم تو ذهنم گمان کنم که ما به این سرعت بتونیم تغییراتی به این شکل در سیاست غرب نسبت به ایران ببینیم و الان داریم میبینیم.
بسیار خوب. آیه فرهنگ، خانم روشان اشاره کردند به برحال اقداماتی که اتحادیه اروپا در باره تحریم ها برداشته، اقداماتی که سال گذشته حتی تصورش هم ناممکن بود، اقداماتی که شاید در حال حاضر قدری ملاحظه کارانه بیاد اما به هر حال گام هایی هستش که میتونه در به تدریج و در طول زمان بزرگتر بشه. شما خودتون در صحبت های قبلیتون اشاره کردید که ممکنه که گزینه دیپلماسی یواش یواش کنار گذاشته بشه و تنش‌ها اونقدر سطحش بالا بگیره که گزینه نظامی جایگزین بشه. در حال حاضر ما شاهد مانور نظامی آمریکا و اسرائیل هم هستیم که یکی از اهداف این مانور فشار بر جمهوری اسلامی اعلام شده. آیا مجموعه تحولات منطقه‌ای و جهانی نشان از این دارند که فشارها قرار هست آنقدر بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا کنه تا کمکی باشه به جنبش آزادی خواهی در ایران و کمک به مردم ایران برای پیروزی به هر حال این خیزش سراسری؟
کمک به جنبش مردم ایران از جهت حمایت افکار عمومی و زیر سوال بردن مشروعیت رژیم بی سابقه بوده و این وقت بین المللی شده، ولی کمک های دیگری که به مبارزین در داخل کشور بخواد بشه، اون اگر این کمک ها بتونه واقعا جدی بشه و به جای به مرحله برسه که به تأثیر اساسی داشته باشه، از طرف ایرانیان مقیم خارج انجام بشه، چه کمک های مادی به خانواده زندانیان سیاسی و به طور کلی تا اونجایی که اعتصاباتی که امروز بخواد انجام بگیره برای بسیاری از مردم مسئله معیشته. من فکر میکنم که ایرانیان فعال مقیم خارج بالقوه این توانایی رو دارن که از نظر اقتصادی بتونن کمکایی به مبارزین داخل کشور بکنن، ولی آمریکا و اروپا در حال حاضر من فکر میکنم که گزینه همه از روز اولی که ولایت مطلقه فقیه به وجود اومد، نابودیش خواست و آرزوی بسیار از انسان‌ها در سراسر دنیا بود بعد از اینکه ماهیتش روشن شد. ولی در حال حاضر اگر ایران بخواد غنی‌سازی اورانیوم رو ادامه بده و یا به طور که از اهدامه من گسترش تسلیحات هسته‌ای خارج بشه که تا حالا نشده، از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خارج بکنه، در اون موقع گزینه نظامی میاد تو کار، ولی نه به معنایی که در عراق یا در افغانستان اومد، بلکه در اون زمان بمبارون وسیع پایگاه‌های هسته‌ای، تأسیسات نظامی و حتی زیرساخت‌های اقتصادی ایرانه. نه اینکه آمریکایی‌ها 500,000 سرباز بخوان بفرستن به ایران و رژیم رو تغییر بدن. امروز حتی در خود جامعه آمریکا به دلیل پیامدهای منفی و نگران کننده ای که از دخالت‌های آمریکا در عراق و افغانستان و سوریه و غیر ذلک وجود داره، افکار عمومی آمریکا سخت مخالف ارسال نیروهای نظامی به خاک ایرانه. هفته گذشته من سنجش افکار رو میخونم که 73% از مردم آمریکا با استفاده از گزینه نظامی در ایران مخالفن، مگر اینکه بخواد امنیت آمریکا رو، یعنی ایران بخواد دارای سلاح هستیش یا امنیت اسرائیل و منطقه رو به خطر بندازه.
اجازه بدید که اون سوی ماجرا رو هم نگاهی داشته باشیم. آیه رجبی، شما روی کرده تهران رو در مقابل روی کرده جمهوری اسلامی رو در مقابل این فشارهای جهانی چگونه میبینید؟ به نظر شما آیا ما در دراز مدت شاهد افزایش تنش میان غرب و جمهوری اسلامی خواهیم بود؟
بله، همون جوری که مهمانتون گفتن، قدم‌های فعلی اروپا خصوصا اتحادیه اروپا بسیار مهم و هدفمنده. یعنی اینها رو به تحریم‌ها رو هر چقدر ما نگاه می‌کنیم، هیچ وقت به اندازه الان هدفمند نبوده، به اندازه الان برای جمهوری اسلامی مشکل ساز نبوده، به اندازه الان نقاط حساس و شریان‌های حساس اقتصادی و سیاسی و امنیتی و اون رو مورد هدف قرار نداده. امروز ما شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی باید تلاش بکنه که یک مسئله اولش اینه که داخل رو بتونه حداقل با سرکوب به یک سکوت و یک خفقانی برگردونه، بعد به تقابل با اروپا برسه. اما عرض میکنم با توجه به ضرباتی که اروپا خیلی سریع زد، یعنی قوانین مختلف، فارغ از اینه که حتی اون قانون سپاه تصویب بشه یا قانون بخواد به دادگاه کشیده بشه یا نه، مطرح شدنش یک وحشت واقعا باید بگیم کلمه وحشت در جمهوری اسلامی به وجود آورد. ما دیدیم جلسه ای که در مجلس گذاشتن، از نوع واکنش اونها دیگه اگر دقت کرده باشیم میفهمیم که این وحشت رو ما در اونها میدیدیم. از به اینه که الان مصلحت مردم ایران با مصلحت کشورهای اروپایی داره نزدیک میشه، به این دلیلی که همونجوری که هسته‌ای هست، اگر هسته‌ای نه فقط مسئله سلاح هسته‌ای، احتمال شروع یک مسابقه هسته‌ای بسیار خطرناک هست، چون به محض اینکه جمهوری اسلامی به سمت 90% بره، کشورهای خلیج فارس هم میخواهند که به این سمت برن. اما جمهوری اسلامی واکنشی که میتونه بکنه اینه که احتمالاً باز هم از نیروهای نیابتی خودش استفاده بکنه، همون جوری که در دو سه روز اخیر دیدیم که مثلا در سوریه بود. اما این حملاتی، این کارهایی که در اروپا ایجاد کرد، نشون داد که یک سری چیزهایی که جمهوری اسلامی فکر میکرد اونها امنیت دارن و هیچ وقت اروپا و آمریکا سمت اون نمیره، سمت تروریستی اعلام شدن نمیره، امروز به اون سمتی رفته که جمهوری اسلامی باز هم به واکنش نشون دادن به کنش اروپا باز هم نگرانه. نکته ای رو که من میخوام که دقت بکنیم اینه که الان امروز جمهوری اسلامی در واکنش با کشورهای اروپا و کشورهای جهان گزینه ای نداره، یعنی آنچنان گزینه ای نداره، چون
فرصتمون خیلی خیلی محدود هست. خانم روشان، یکی از اهداف تحریم های کشورهای غربی، اتحادیه اروپا، آمریکا و بریتانیا پاسخگو کردن جمهوری اسلامی عنوان شده. به نظر شما آیا این تحریم ها میتونه جمهوری اسلامی رو در قبال سرکوب مردم خودش پاسخگو کنه؟
بله، ولی خب مسلماً این گام که این قدمه که تا الان برداشته شده کافی نیست، یعنی گام های دیگر هم لازم هستش و همینطور که چندین بار تکرار شده اینجا در این صحبت که کردیم، اینی که ما باید منتظر گام های بعدی باشیم و اینکه وقتی اون گام ها برداشته شد و از ریشه به حکومت اسلامی ضربه محکمی زد، مسلماً خب این خودش نشون داد، این خودش در آخر کار به این ختم میشه که حکومت اسلامی باید جوابگو تمام سرکوبایی که تا الان انجام داده و این 40 سال اخیر باشه. و من فکر میکنم ما باید هدفمون این باشه که اصلا کلن سرنگون کردن حکومت اسلامی باشه، و من فکر میکنم اتحادیه اروپا و غربم الان همین رو داره میبینه و این هدف رو داره، چون میبینه که همینطور که قبلا هم باز دوباره تکرار شد، تجربه غرب از جنگ در کشورهای خاورمیانه زیاد خوب نبوده و جرئت نمی‌کنن به اون شکل که قبلا عمل کردن این دفعه هم عمل کنن، ولی می‌بینن که الان و در این اتفاقاتی که در ایران می‌افته احتمال این هستش که مردم خود ایران این کار رو انجام بدن و این تغییرات رو در ایران بتونن شکل بدن. و اونا با اون
فرصتمون خیلی محدود هست. آقای فرهنگ، نظر شما رو میخواستم در همین ارتباط داشته باشم، آیا تحریم های تازه کشورهای غربی میتونه جمهوری اسلامی رو پاسخ بکنه؟
جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنه، موقعیتش رو چه از نظر داخلی و چه از نظر بین المللی موجودیتش زیر شک و تردید و تواناییش رو در کمک به نیروهای نیابتیش در منطقه تقلیل میده. ولی به خودی خود این تحریم ها یا فشارهای اقتصادی و انزوا سیاسی به خودی خود به تغییر رژیم نمی انجامه. این مبارزات داخل مردم ایران که واقعا این مبارزه شکوهمند در تاریخ ایران و خاورمیانه بی سابقه بوده و این دو نسل ایران، یعنی این 75% از جمعیت ایران که زیر 50 سالن، یعنی از اول در سال 57 یا کودک بودن یا متولد نشد، مبارزات اینها بی سابقه است. نتیجه ای که این مبارزه میتونه بده اونجاست که واقعا آینده ایران تعیین میشه. در دنیای خارج کمک هایی از نظر موقعیت ایران میشه، ولی براندازی رژیم و نابودی فاشیست به حاکم بر ایران مسئولیت مردم ایرانه.
بسیار خوب. آقای رجبی، جنبندی شما رو هم در همین زمینه میخوام داشته باشم. چقدر فکر میکنید این فشارهای جهانی، فشارهای کشورهای غربی بتونه به خیزش سراسری مردم ایران کمک کنه و جمهوری اسلامی رو در قبال سرکوب خونین معترضان پاسخگو کنه؟
اگر اروپا همین مسیر رو ولو آهسته و پیوسته ادامه بده و این قوانین رو به جلو ببره و این لابی های جمهوری اسلامی و لابی های دیگه اون رو نتونن تأثیر بذارن، حتما به مردم ایران کمک خواهد کرد، ولی تصمیم اصلی رو مردم ایران هستن که میتونن به اروپا و همه دنیا این خدمت رو بکنن که دنیا رو از وجود همچین حکومت که برای همه دنیا خطر هست خالی بکنن. و به نظرم باید اروپا برای اینی که و کشورهای منطقه و همه برای اینکه اونها نخواهند یک هزینه سنگینی بدن این مسیر رو تکمیل بکنن تا مردم ایران
از شما
و هم همه
ممنونم بازم. وقت برنامه به اتمام رسیده. ممنونم از هر شما سه مهمان گرامی، آزادی رشخان، نماینده پارلمان سوئد، منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی و جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی. و ممنون از شما که بیننده چشمانداز امشب بودید. این برنامه در پلتفرم‌های ایران اینترنشنال مثل وبسایت، یوتیوب و توییتر مقابل دسترسی است. تا دیدار دیگر، بدرود و شب و روز شما خوش.